وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي
سجاده های پهن شده رو به سوی قبله محفل نورانی مناجات با خداست تا مؤذن اذن نماز دهد اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد حسن رضاییان
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات میدانی در یمن و حملات تازه پهپادی نیروهای یمنی به پالایشگاه نفتی آرامکو عربستان. آقای دکتر نبی‌الله رشوند، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب رشوند سلام بر شما، شبتون بخیر.
آقای عسکری بنده سلام عرض می‌کنم، عصر شما هم بخیر. رشنو هستم.
آقای رشنو عذرخواهی می‌کنم، ببخشید فاملی شما رو من به اشتباه تلفظ کردم. آقای رشنو بفرمایید، با توجه به اینکه خب ما در ماهای اخیر شاهد حملات مؤثر پهپادی نیروهای یمنی به مواضع به حال عربستان بودیم که امروز هم خب اخبار زیادی در این زمینه منتشر شده در مورد حملات پهپادی به مجتمع نفتی آرامکو در عربستان که آخرین خبرها ناظر به این هستش که صادرات نفت عربستان متوقف شده. به نظر حضرت عالی این گونه عملیات‌های پهپادی چقدر میتونه توازن قوا رو به نفع نیروهای یمنی تغییر بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای عسکری، واقع مطلب این است که قیام و خیزش، میتونیم بگیم خیزش عمومی مردم یمن با یک مقاومت چیزی حدود 5 ساله در مقابل هجوم همه جانبه آل سعود و بخشی از بدنه نیابتی اون که در بخش‌های از یمن مستقر هستند، بیانگر این است که این انتفاضه مردم یمن که ریشه در سال 60 داره، در واقع 1960، و بقایای در واقع حاکمیت جریان امامیه که بعد با مقابله های استبداد و سلطه بخشی از در واقع قدرت های بیگانه و حمایت از برخی از در واقع دیکتاتورهای منطقه‌ای سبب فروپاشی و اون نگرش و اون دیدگاه شد، امروز به واسطه اون بنیاد تاریخی و هویتی یک انسجامی در درون جامعه یمنی ایجاد شده که اگر 5 سال در مقابل تمام قدرت به عبارتی نیروی محارب که برگرفته از توان تمام عیار آل سعود و برخی از ائتلاف همراه اون و با حمایت و مشاوره و تسلیح و تجهیز گسترده قدرت‌های جهانی، میشه گفت قدرت‌های جهانی حامی آل سعود، مقاومت کرده رو خیلی نمیشه از کنارش ساده گذشت. به طور طبیعی این اتفاق الان بیانگر این است که جریان و قیام مردم یمن ضمن ابعاد و کارکردهای ملی و درونی برای خود مردم کشور یمن تحت تاثیر کنش و واکنش های گسترده منطقه‌ای و حتی اثر بخش در تحولات جهانی است. شما ببینید اتفاقی که الان داره میفته میتونیم به جرئت بگیم که یمن رو و مردم یمن رو که با پرچمداری جریان حوثی تقریبا باید گفت در آستانه پیروزی است. مقاومت 5 ساله جریان مقابل با مقابل رو علی‌رغم برخورداری از حجم عظیمی از امکانات و حمایت‌های گسترده و متعدد منطقه بین‌المللی الان در آستانه شکست و به عبارت عقب نشینی است. این ناشی از این است که من عرض کردم در بعد ملی اولا فضای مقاومتی که در شمال یمن، بخش مرکزی یمن، غرب یمن و تا حدودی میشه گفت که مجموعه از سواحل دریای سرخ اتفاق افتاده و امروز به سمت در واقع خاتمه کار حتی به سمت جنوب یمن داره ادامه پیدا میکنه و با رمز مقاومت تونستن این در واقع دستاورد بزرگ رو برمقام بیارن، نکته و شاهبیت اون ثبات رهبری و مدیریتی که در این جریان اتفاق افتاده. بله. این رهبری و مدیریت به گونه ایست که بخش اعظمی از ظرفیت‌های میشه گفت که نوین رو در درون جامعه یمن با محوریت در واقع نگرش های اعتقادی و ارزشی در درون این ملت احیا کرده که ما امروز بخشی از اون رو در حوزه توانمندی های علمی و فناوری های نوین نظامی و امنیتی و دفاعی در این قیام عمومی مردم یمن میبینیم. پهبادی که خیز بر میداره، موشکی که شلیک میشه، نقطه زن دقیق و میرود نقطه مشخصی رو هدفگیری میکنه و ویران میکنه، پهبادی که بدون سرنشین میرود و عرضم به خدمت شما آنگونه که باید و شاید قدرت های برتر دنیا ده ها سال تلاش کردن، هزینه های بسیار هنگفت اتفاق افتاده تا به اون دست پیدا کردن، امروز این خودباوری و خویشتنداری در قیام عمومی مردم یمن دانش نظامی امنیتی و دفاعی نوین رو در درون این جامعه و در درون این ملت بومی کرده. نکته دیگر فروپاشی جریان ائتلاف در جنوب یمن هست.
بله.
خب هر حال یک اتفاقی افتاده، اگر عرض کردم ابتدای عرایزم که کنش و واکنش های ملی در درون یمن با سابهای گسترده در فضای منطقه‌ای داره، تردید نکنیم آنچه که در سوریه اتفاق افتاد و بازآفرینی مجدد حمایت‌های مردمی از حاکمیت و سیاست مشروع حاکم بر سوریه اتفاق افتاد و آنچه که امروز داریم در درون یمن می‌بینیم که حملات پهپادی موشکی دقیق به اهداف بسیار حساس حیاتی و اقتصادی در درون حاکمیت آل سعود اتفاق میفته و ویرانی های بسیار گسترده ایجاد میکنه، این دو کاملا تأثیر متقابل با هم دارن. یعنی همان انگیزهی که در درون جامعه یمن و قیام عمومی یمن باعث شد که اونها با حدود 5 سال مقاومت امروز در آستانه پیروزی قرار گرفتن، همین نگرش در درون مردم سوریه و جوامع طیف‌های متعدد باعث نوعی بازآفرینی، بازیابی و احیای مجدد به سمت حمایت از حاکمیت مشروع خودشون اتفاق افتاده. در عراق هم همین در واقع الگوی مقاومت که از قبل هم بوده بعد از شکست داعش شرایطی ایجاد کرده که امروز حاکمیت عراق میرود تا با اتکای به خیشتن خیش بر تمامی حدود ارضی و جغرافیای سیاسی این کشور تسلط خودش رو تثبیت بکنه. لذا الان شرایط مقاومت چه در درون جامعه یمن، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان و در سرزمین‌های اشغالی به شرایطی رسیده و به وضعیتی رسیده که با اتکای به توانمندی‌های خیشتن خیش، بازیابی نیروها و توانایی‌های بومی به سطحی از بازدارندگی و مقابله رسیده که در صحنه‌های جهانی دارای یک گفتمان ثابت و دیپلماتیک در رسیدن به اهداف شده است. به همین دلیل عرض کردم آنچه که در یمن اتفاق افتاده و امروز شما بخشی از خبر اون رو منتشر کردید که به آرامکو حمله میکنن، آرامکویی که بخش عمده‌ای از سهام اون مربوط به قدرت هاست، قدرت هایی که تا الان شاید آل سعود رو به نوعی همانند آنچه که در دوره پهلوی خطاب میشد جزیره ثبات از اون یاد میکردن، امروز میبینیم قلب اقتصادی که با اعتماد کامل پیش از این سرمایه‌داران و قدرت‌های غربی در اون سرمایه‌گذاری کرده بودند، امروز مورد هدف مقاومت یمن قرار می‌گیره. طبیعی است معنا و مفهوم این اتفاق این است که جهان قدرت باید معادلات خودش رو در واقع در سطح منطقه بازیابی بکنه، مردم رو ببینه، جریان مقاومت به عنوان جزء لاینفک از این بازی شطرنج قدرت و سیاست هست و در آینده خاورمیانه به شدت و با قدرت نقش آفرینی خواهد کرد.
بله انشالله. متشکرم جناب رشنو از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با اصلی خداحافظی میکنم.
آرزوی توفیق میکنم. خداحافظ.
متشکرم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص آخرین وضعیت میدانی در یمن صحبت کردیم و حملات پهپادی اخیر نیروهای یمنی به مواضع شرکت نفتی آرامکو در عربستان. اینجا تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برمی بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی میخواییم در مورد سفر آقای رئیس جمهور به آنکارا صحبت بکنیم. قرار هستش که آقای روحانی فردا در رأس یک هیئت بلندپایه به پایتخت ترکیه سفر بکنه و در نشست سران کشورهای ایران، ترکیه و روسیه در آنکارا حضور پیدا بکنه. خب ما خاطرمون هستش که نشست‌های سه‌جانبه‌ای که بین ایران، روسیه و ترکیه برگزار شده با موضوع بستر‌سازی برای اعلام پایان جنگ در سوریه و شروع تدوین قانون اساسی و روندهای سیاسی که مربوط به کشور سوریه هست. آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب صدرالحسینی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای صدرالحسینی، خب قرار هستش که با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه پنجمین دور اجلاس سه جانبه سران این سه کشور برگزار بشه در مورد تحولات در سوریه. یه نگاهی داشته باشیم به آنچه که به عنوان مصوبات در واقع 4 دور گذشته اجلاس سران ایران، سوریه، روسیه و ترکیه بوده و بپردازیم به آنچه که در دستور کار نشست آتی هست.
تشکر میکنم از تماس که برقرار کردید. من اگر بخوام مجموعه نشست های سران سه کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه رو که به نام کشورهای ضامن مطرح هستند در ماجرا و بحران به وجود آمده در سوریه برای شما جمع‌بندی بکنم، این هست که در تمام این نشست‌های سران و جلسات متعددی که در بین جلسات سران بین کارشناسان و مسئولین محترم وزیر ربط مربوطه برگزار میشه، مجموع این مسائل این هست که هرچه سریعتر موضوع تروریسم در سوریه به اتمام برسه، موضوع مهم در حقیقت اقتدار نظام سیاسی و مشروع سوریه، یک پارچگی کشور سوریه مورد در حقیقت وحدت نظر همه سران کشورهای ضامن هست و صلح و ثبات و آرامش بتواند در سوریه پس از گذشت نزدیک به 9 سال ایجاد بشه. پس در مجموع این هست که یک بحرانی در سوریه ایجاد شد و کشورهای ضامن به کمک کشور سوریه به دنبال این مسئله هستن که این بحران رو حل و فصل کنن و در حقیقت صلح و ثبات به سوریه برگرده. این مجموعه موضوعاتی است که در طول این ایام گذشته انجام شده. اما برای رسیدن به این نقطه بالاخره هر کدام از کشورها وظایفی رو به عهده گرفتن. یکی از مهمترین وظایف کشور ترکیه بوده که قرار بود که مجموعه جبهت النصره که به اسامی مختلفی مثل فیلق شام و غیره و غیره تقسیم شد و در حقیقت به گونه خواست این اتفاق رخ بدهد که در خصوص اون لیستی که سازمان ملل مطرح کرد که اینها تروریست هستن، خودش رو از زیر این لیست و در درون این لیست سیاه خارج بکنه، به این کار ندارم. قرار بر این شد که ترکیه یک سر و سامانی به این مجموعه بده. یعنی در حقیقت در سه دور گذشته، یعنی در دور سوم گفتگوها، قرار بر این شد که ترکیه پس از گذشت یک مدت معقول این برنامه ریزی رو داشته باشه و در حقیقت خودش به شکلی این مجموعه تروریستی رو هدایت بکنه در خارج از خاک سوریه و یا اونهایی که سوریه الاصل هستند به دست نظام مشروع سوریه به سپارت برای اقداماتی که لازم است. خب ترکیه در تمام این ایام با خرید زمان تلاشش بر این بود که به گونه‌ای بتواند از زیر بار این مسئولیت پذیرفته شده در درون جلسه سگانه در حقیقت استنکاف بدهد و این کار رو انجام نده. اما در هر حال شرایطی پدید آمد که از حدود یک ماه و نیم پیش دولت سوریه و ارتش سوریه تصمیم به این مسئله گرفتن که این ضرب العجل هایی که به طور دائم به تأخیر می افتاد رو با یک اقدام و عملیات نظامی در حقیقت تسریع ببخشن و شرایط رو به گونه ای فراهم بکنن که تا رسیدن به این مرحله‌ای که فردا آغاز خواهد شد، یعنی دیدار سران سه کشور زامن، یک حرکت واقعی در صحنه و میدان صورت بگیره و به همین دلیل بر روی جاده در حقیقت اتوبان حلب و خدمتون عرض کنم که دمشق عملیاتی را انجام سمت ادلب و در منطقه خانشیخون یک پاکسازی رو صورت داد، چون منطقه خانشیخون از جهت استراتژیک نقطه بسیار با اهمیتی است و هر کسی بر این نقطه تسلط داشته باشد میتواند به بخش قابل توجهی از منطقه ادلب هم در حقیقت تسلط داشته باشد. دولت سوریه و ارتش سوریه تصمیم گرفتن که این اقدام را انجام بدن و این کار صورت گرفت و باز در حقیقت یک فرجه ای رو ایجاد کردند و این فرجه‌ای که الان درش هستیم که فردا قراره در مورد این مسئله صحبت بشه که اگر ترکیه به وظایف خودش عمل نکنه،
بله،
در حقیقت بقیه اقدام پاکسازی برای یک پارچگی و ایجاد صلح و ثبات در کشور سوریه رو ارتش سوریه به راحتی میتواند انجام بده. در حقیقت بنده خیلی به طور مختصر 5 دوره مذاکرات رو خدمتون
فرمودم
و این چشمنداز رو هم خدمتون عرض کردم که الان ما در چه موقعیتی هستیم و هر یک از کشورهای ضامن چه وظیفه‌ای رو به عهده دارند.
بله، سیمان سپاسگزارم از جناب علی دکتر صدر حسینی که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص سفر رئیس جمهور کشورمون به ترکیه برای شرکت در نشست سه جانبه با رؤسای جمهور روسیه و ترکیه گفتگوی من رو شنیدید با جناب صدرالحسینی، کارشناسان مسائل سیاسی. سویلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت نمایندگان مجلس از اقدام جدید دولت در خصوص فروش سهام بانک رفاه کارگران در بورس ممانعت کردند. جلودارزاده در برنامه مناظره رادیو گفتگو با بیانی که سازمان تامین اجتماعی برای ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری به وجود آمده و منافع کارگران را در نظر می‌گیرد، عنوان کرد مشکل اساسی مسئله قدرتمند بودن دولت و حاکمیت در امور مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت 18 دستگاه دولتی باید به سامانه ملی مسکن بپیوندن، اما این دستگاه به دلیل رویکردهای جزیره‌ای در ارائه داده‌ها به سامانه ملی قصور کردند. حسام عقبایی در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو تصریح کرد به کارگیری واقعی و استفاده از نظرات بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی مخفول مانده و همین غفلت باعث وضع قوانین بعضن غلط در برخی حوزه‌ها به ویژه مسکن مانند قانون پیش‌فروش ساختمان شده است. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. در برنامه بدون خط خوردگی اطلاعات بیشتر این برنامه رو میتونید از سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir دریافت کنید. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. به پناه حق باشید.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده با رادیو گفتگو. از شما عزیزان میخواییم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو به سامانه 162 با این سامانه در میون بگذارید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در بخش های مختلف برنامه سازی حتما از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.